رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. آغاز این روزهای ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در پناه حضرت حق باشید و هممون توفیق داشته باشیم از این خوان پر نعمت در حد سبو و انبان نیاز خودمون بتونیم انشالله بهره بگیریم و انشالله روز نماز همه شما بزرگواران و مردم خداجو قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشالله. مفتخرانه مثل هفته‌های گذشته با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمتون هستیم. همکاران بنده بسته خبری و تحلیل رو براتون آماده کردن که انشالله باهاش در خصوصش با شما صحبت خواهیم کرد و مهمانانی خواهیم داشت که به تناوب برنامه به جمع ما به صورت صوتی اضافه خواهند شد. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ معرفی سرخط عناوین مجله خبری امروزمون. موضوع اولمون ابلاغیه رهبر انقلاب در موافقت با آزادسازی سهام عدالته. بررسی خواهیم کرد عملکرد سازمان امور مالیاتی رو در نحوه بررسی درآمد کتمان شده مالیاتی. راهکارهای اتخاذ شده دولت برای تأمین منابع بودجه سال 1399. هرج و مرج در بازار خودرو و سکوت وزارت صنعت و سازمان حمایت. و همچنین چرایی انحراف مناطق آزاد از اهداف صادراتی و سرمایه گذاری. اجازه میخوام پل‌های ارتباطی شما رو با برنامه رویداد خدمتون عرض بکنم. اگر نقطه نظراتی داشتید لطف کنید و با همکاران بنده از این طرق در میان بگذارید. شماره پیامکی 301035، روابط عمومی 162 برای تهران و 021-2781 برای شهرستان‌ها، همچنین شماره تلفن 2786-1035. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن‌های همراه هوشمندتون هم شنونده برنامه‌های ما باشید. متشکرم. دوازده و سه دقیقه و آغاز میکنیم اولی موضوع برنامه امروزمون رو. در خصوص راهکارهای اتخاذ شده دولت برای تأمین منابع بودجه سال 1399 با شما صحبت خواهیم کرد. در خصوص اینکه دولت قرار هست که با مولدسازی دارایی ها و فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بورس که میدونید که امروز هم خیلی در روزهای اخیر هم خیلی رونق گرفته، به نوعی این کسری بودجه رو جبران بکنه. در این خصوص صحبت میکنیم با آقای دکتر سید مرتضی افقه. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستند. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند و در این خصوص باشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر افقه سلام بر شما. آقای دکتر افقه صدای بنده رو میشنوین؟ خب ظاهراً ارتباطم هنوز برقرار نشده، فاصله میگیریم تا ارتباط برقرار بشه. خب یه بار دیگه سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. نمی‌دونم ارتباطمون اگر با آقای دکتر افقه برقرار شده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران رادیو.
سپاس فراوان. متشکرم که وقت دادید و در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خب مستحضر هستید که بودجه سال 1399 یک مقدار بودجه حساسی است به خاطر اینکه به دلایل مختلف تحریم‌ها، مسئله کرونا و مسائل دیگه منابع درآمدی دولت کاهش پیدا کرده و طبیعتاً خیلی تدبیر و مدیریت بودجه سال 1399 توسط دولت میتونه اهمیت داشته باشه. خب دولت برنامه‌هایی رو اعلام کرده، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی، واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بورس. به نظرتون به عنوان کارشناس اقتصادی این راهکارها آیا راهکارهایی درستی است از منظر اقتصادی و آیا میتواند تأمین کننده کسری بودجه دولت باشه و اگر نه چه راهکارهای دیگری باید اتخاذ بشه تا انشالله ما بتونیم سال 1399 رو با حداقل مشکلات پشت سر بگذاریم؟
بله خیلی متشکرم از اینکه با من ارتباط برقرار کردید. عرض کنم که ببینید دو تا بحث هست، یکی این که آیا کار دیگری میتونست دولت بکنه در شرایط فعلی با توجه به همون نکاتی که شما در ارتباط با بودجه 99 اشاره کردید، و دوم این که حالا که قرار شده این فروش اموال رو انجام بده چگونه انجام میشه. من یک نکته رو اشاره بکنم، شاید قبل از اینکه این اتفاقات اسفند به این سو در جهان و در ارتباط با اقتصاد ایران رخ بده، یکی کرونا و مسئله جدیدترش که مال همین یکی دو سه هفته اخیره کاهش شدید قیمت نفت هست، تصور دولت یا برنامه ریزان این بود که تأمین درآمدها از طرقی مثلا مثل فروش اموال دولتی موقت باشه و مربوط به امسال باشه، اما کاهش فروش نفت ببخشید قیمت نفت به نظرم میاد و اینکه افق آیندهش هم چندان روشن نیست که این قیمت دوباره به قیمت‌های حتی 50-60 دلار در کوتاه مدت برگرده. اون موقع تصورشون این بود که این موقته و بنابراین مثلا اگر تحریم‌ها برداشته بشه ما دوباره به این درآمدهای نفتی دست پیدا می‌کنیم، ولی امروز ما می‌تونیم حد بزنیم که حتی همین امروز هم اگر تحریم‌ها برچیده بشه و ما بتونیم نفتمون رو در همون حدی که تعیین شده در اوپک به فروش برسونیم به درآمدهاش دیگه نمیرسیم، چون قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده و افق آیندهش وجود نداره. بنابراین از همین الان این ببینید فروش اموال دولتی کاملا موقتی است و خب یک بار اتفاق میفته و درآمدی برای امسال تامین میکنه، اما اینکه در آینده با این حجم هزینه‌هایی که دولت تعهد دارد چگونه بتونه جایگزینی برای نفت پیدا بکنه حتی در شرایطی که تحریم هم برداشته بشه، اون مسئله مهمتری است که به نظر من از همین الان باید فکر بکنن. از یک سو هزینه ها رو حتما باید کاهش بدن و از سوی دیگر درآمدهای واقعی باز این چیزی. اما برگردم به این بحث، ببینید اموال دولتی به هر حال مربوط به مردم هستن، به مردم هستن یعنی این که هم به نسل امروز و هم نسل آینده، بنابراین فروش این اموال حتما و قاعدتا باید صرف سرمایه گذاری هایی بشه که هم نسل امروز و هم نسل های آتی ازش بهره‌مند بشن. اما اگر این درآمدها صرف تأمین هزینه های جاری بشن، اون وقت به نظر من دینی از نسل های آینده به دوش مردم امروز و دولت مردان و تصمیم گیران باقی خواهد موند که باید پاسخگو باشیم به نسل های بعدی.
بله آقای دکتر افقه، خب ببینید این بحث کاهش قیمت نفت هم میتونه یک تهدید برای ما باشه، به هر حال اقتصادی که تا حدود زیادی تک محصولی است و دولت به عنوان یک کارگزار مهم اقتصادی، البته متاسفانه کارگزار هست و هنوز واگذار نکرده کارهاش به بخش خصوصی، طبیعتا به شدت نیاز داره به فروش منابع نفتی و خب حالا این کاهش منابع میتونه هم تهدید باشه برای دولت در کوتاه مدت، اما فرصتی هم میتونه باشه که به هر حال یک بار برای همیشه ما اقتصاد خودمون رو نجات بدیم از این وابستگی وابستگی شدید به قیمت نفت. با توجه به این وضعیتی که به وجود آمده، حضرت عالی به عنوان کارشناس اقتصادی پیشنهادتون، همونطور که یه مقدار در صحبتاتون اشاره کردین که به هر حال دولت باید دنبال راههای جایگزین بگرده، این راههای جایگزین مطمئن البته به صورت واقع بینانه و با توجه به شرایط خاصی که ما داریم، مثلا الان جایگزین نفت هم تو بحث صادرات خب شاید خیلی سخت باشه به خاطر تحریمایی که وجود داره، قطع بودن سیستم‌های مالی روی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادتون چه هست؟ چه کار میشه کرد؟ حداقل در میان مدت یا در طولانی مدت؟
ببینید، در حتما در میان مدت و بلند مدت هیچ گریزی نداریم به جز اینکه برگردیم به تقویت تولید داخلی خودمون. هیچ گریزی نداریم، هیچ جایگزینی هم نیست، هیچ کشوری هم نیست که پیشرفته شده باشه، پیشرفت به معنی واقعی، و متکی به منابعی خارج از تولید ناشی از فکر و اندیشه مردمش باشه. بنابراین ما ببینید بیش از دو سه دهه است که کشف کرده ایم که مشکل عمده در کشور، در اقتصاد ما، موانع اصلی و عمده کسب و کار هست. این رو هر سال هم تکرار کرده ایم، ولی واقعیتش اینه که به دلیل ساختارهای ناکارآمد تا به الان قدمی جدی برای اینکه تولید کشور تکون بخوره وجود نداره. ببینید همین الان طبق آمارهای مکرر، نه به این دلیل که تحریم بوده این، صرفا بخش قابل توجهیش به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های تصمیم گیر هست، آنگونه که آمارها میگویند حدوداً 30-50% ظرفیت رو در بخش صنعت داریم استفاده میکنیم. این به معنی اینه که ما سرمایه های موجود روی زمینمون رو بین 50-70% رو استفاده نمیکنیم. یعنی سرمایه ها موجود بوده و هست، اما به دلیل اینکه همتی برای اینکه موانع تولید رو رفع کنیم تا به حال نبوده، در حد شعار بوده. من تو برنامه پیشین هم در همین رادیو عرض کردم که بیش از 10-12 سال است که سالها به نام اقتصاد نامگذاری می شوند. این بهترین فرصت به لحاظ تئوریک بود که تحولی ایجاد بشه. ما بحثای اقتصاد مقاومتی رو ترک کردیم، ما چشمنداز رو ترک کردیم. در تمام اینها محور اصلی حرکت به سمت تولید بود. من بحثم خودکفایی نیست که الان دیگه خیلی مطرح نیست، من بحثم این است که تولید کشور باید متکی باشد بر فکر و اندیشه مردم، نه متکی باشه به فروش نفت و تأمین مواد و اون وقت تولید به کار بیفته. بنابراین اما این خب کاری یک سال نیست. قبل از این که برای این که این اتفاق بیفته، بسیاری از ساختارهای موجود که منبع ناکارآمدی تصمیمات و اجراییات هستن، اونها باید تحولات اساسی پیدا بکنن تا به اون نقطه برسیم. اما همونجور که شما گفتید، بهترین فرصت توی همین شرایطی است که در تنگنا قرار گرفته ایم، به شرط این که نگرشمون این نباشه که این مشکل چه کاهش قیمت نفت و چه تحریم ها به زودی برداشته میشن، چون اگر نگرش این باشه باز هم توجه به تولید داخل موقتی میشه. این اتفاق سال 65 در اوج جنگ افتاد، قیمت نفت ما تحریم هم نبودیم اما به 8 دلار کاهش پیدا کرد. حرکت های خوبی به سمت این که تولید داخل تقویت بشه انجام شد، اما به محض این که قیمت نفت دوباره یک مقداری بهبود پیدا کرد، همه اون تصمیمات و عزمها رها شد و ما رفتیم دوباره به سمت فروش نفت و تأمین نیازهای داخلی، چه در بخش تولید چه در بخش مصرف.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر افرا، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون، امیدوارم که موفق و معید باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه، متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، با دکتر سید مرتضی افتح صحبت می‌کردم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص راهکارهای اتخاذ شده دولت برای تأمین منابع بودجه سال 99. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تکرار میکنم، روابط عمومی 162 برای تهران، 021-27-81 رو برای شهرستان ها فراموش نکنید. ما شنوندگان عزیز ما میتونن از این طرق با همکاران بنده تماس بگیرن و در خصوص برنامه ها و کیفیتش با این عزیزان گفتگو بکنن. حتما میتونه در ارتقای کیفیت برنامه های ما مثمر ثمر باشه. همچنین کانال 212 تلویزیون رادیو نما رو هم فراموش نکنید، میتونید از این طریق برنامه های ما رو به صورت صوتی و تصویری هم ببینید و هم بشنوید. متشکرم. اما میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون، همچنان با تم اقتصادی در خصوص چرای انحراف مناطق آزاد از اهداف صادراتی و سرمایه گذاری با شما صحبت خواهیم کرد. پشت خط ارتباطی ما چهره ناماشنای عرصه اقتصاد و سیاست کشور آقای دکتر احمد توکلی هستند، رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در دولت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام لطف کردند و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند. آقای دکتر توکلی عزیز سلام بر شما، روز نمازتون قبول ان شاء الله.
سلام به شما و شنوندگان خوبتون.
منفعت عزیزی
باشم.
کمک
می‌کنم.
شما قبول باشید. قربان شما، متشکرم. آقای دکتر توکلی، در خصوص مناطق آزاد که همواره یکی از دغدغه‌های عرصه اقتصادی کشور بوده، که چقدر این مناطق سازگار هستند با اهداف صادراتی و سرمایه‌گذاری کشور، آیا ناکارآمدی که این مناطق احتمالاً داشته باشند چه تأثیری میتونه بر اقتصاد کشور داشته باشه؟ دیدگاه حضرت عالی در این خصوص چه هست؟
ببین، مناطق آزاد روی این منطق درست میشن که تجارت کشور رو با خارج تسهیل کنن و دروازه بسازن که از اون دروازه عرض خارجی و مدیریت خارجی آسان میتونه وارد کشور بشه از قلمرو، ولی از آسانی یه قواعدی بزنن که او راحت‌تر از این بشه که بزنن در پایتخت کشور. چرا؟ برای اینکه نیروی مازن به نیروکار خوب دارن، ارزون دارن به نسبه و مواد اولیه دارن. ترکیب نیروکار مواد اولیه ما و مدیریت و سرمایه خارجی بتونه یک شرایطی فراهم کنه که هم اشتغال درست بشه، هم صادرات انجام میشه که عرض بیه تو کشور و هم فناوری روش کنه. این معمولا در مناطقی میزنن که دسترسی راحت بندر در حاشیه کشور مرز، اینجا در نظر اداره کردن بروسیسی رو ساده میکنن، بروسیسی رو ساده میکنن، یعنی میان هم مالیت نمیگیرن، مثلا یه وزن روانی کار رو آسان میکنن، استخدام رو راحت میکنن و شرایط فراهم میکنن که سرمایه گذار تشجیع بشه بیاد. از چون این شرایط اینه که در رسن مثل زمین و اجاره جا و استخدام رو یا نهشته باشه. به همین دلیل این مناطق معمولا با سرمایه گذاری هنگفتی از طرف دولت شروع میشه که به دیدبان رو آماده میکنه. یکی این ماهی منطقه چی مثلا دیدم که شنجن چین نکی شهر آماده بود، شهر آماده بود همیشه آماده بود، کارخونه ساختمونش نصب شده بود، ساخته شده بود، فوندانسیون جای ماشینالات سنگین تعبیه شده بود، فقط این ماشین میامده پیش میکردن.
بله،
سرموزون میده. ما چیکار کردیم؟ چون فهمیدید که چی بیره من شده؟
بله
من از بفهمید که ما برعش شدیم.
بله،
یعنی اومدیم بودیم که ما اینجا میخوریم همون منطقه آزاد پول نداریم که سرمایه گذاری کنیم. منطقه آزاد طبق تعریف علمیش و طبق تعریف قانونیش جاییست که همیشه من گفتم عوامل تولیدی داخلی با مدیریت سرمایه خارجی تفکیم میشه، صادرات میکنه و ارمیاره. با اونه که پول اینجا دیستراشی کنیم یک ساختم میشستیم، میشستیم اول بعدش گفتیم که شما برو لکه واردت انجام بده، از سودش اینجا رو بساز، به انتها مدیرم صاحب باشه رو خیلی فرموش میکردیم.
بسیار عالی. پس آقای دکتر، اونطوری که من متوجه شدم طبیعتاً مناطق آزاد اهمیتشون برای اقتصاد کشور ما خیلی میتونه قابل توجه باشه، ولی مهم این است که ما بتوانیم سرمایه گذاری های درستی بکنیم و بتوانیم درست از ظرفیت این مناطق استفاده کنیم، ولی متاسفانه اونطوری که من از صحبت های شما فهمیدم هنوز نتوانستیم استفاده درستی داشته باشیم. اینو تایید میکنید؟
نه، تفسیر میخواد. الان ما در شرایط اول را نیستیم، دست کجا رویم؟ چون وقتی میخوایم این کار بکنیم باید برقب مرکز نگاه کنیم که متعالی چه کردیم.
درست.
اگر دیدیم ما دروازه صادرات رو سکوی صادرات رو تبدیل کردیم به دروازه واردات، باید تجیم نگاه کنیم.
یعنی مناطق آزاد دروازه صادراتی ما بودن، ولی الان متاسفانه تغییر کارکرد دارن و تبدیل شدن به دروازه وارداتی ما. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی عزیز، خیلی استفاده کردیم، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ شما، خیلی متشکرم. با آقای دکتر احمد توکلی صحبت می‌کردم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نقاط مثبت و منفی سازمان‌های مناطق آزاد کشور. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی شبکه رادیو گفتگوست، لطف کنید از این طریق اگر پیامی داشتید حتما با همکاران بنده در میان بگذارید. همچنین یک بار دیگه تاکید میکنم با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون میتوانید شنونده برنامه‌های ما باشید. شنوندگان عزیز ما، اما شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوعی که قطعا در این روزها شاید دغدغه شما هم شده باشه و از اخبار اینو دنبال کرده باشید. شرایط بسیار عجیبی است در بازار خودروی کشور که میتونیم به ضرس قاطع بگیم شاید در هیچ کجا از نقاط جهان و در هیچ اقتصادی این وضعیت شاید حاکم نباشه که این میزان آزاد شدن قیمت‌ها به صورت کاملا لجام گسیخته و فارغ از هر گونه منطق اقتصادی همچنان ادامه داره و عملا خرید خودرو برای مردم ما به یک مسئله بسیار بغرنج و یک تنگنا تبدیل شده و عملا دیگه خودرو تبدیل شده به یک کالای لوکسی که واقعا بسیاری از مردم توان خریدش رو ندارن و مهم اینه که این با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. در این خصوص صحبت میکنم با آقای مهندس فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای زاوه اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت
متشکرم. آقای زاوه، مردم ما این روزها وقتی قیمت‌های خودرو رو دارن می‌بینن در فضای مجازی و در رادیو و تلویزیون میشنون، واقعا متحیر هستن که چه وضعیتی داره حاکم میشه و متاسفانه مشکل اینه که این وضعیت مدت هاست که ادامه داشته، بحث امروز و دیروز نیست. و نکته جالب اینه که نهادهای تصمیم گیرنده، نهادهای مسئول و در رأسشون وزارت سمت، صنعت معدن و تجارت، عملا دست ها رو بالا بردن به نشانه تسلیم و هیچ گونه کار مشخصی صورت نمیگیره، نه اون مکانیزم تعیین قیمت خودرو و نه وزارت و نه هیچ نهادی دیگه تو این زمینه به نظر میرسه مسئولیتی به عهده نداره و کاملا این عرصه یله و رهاست. حضرت عالی، به عنوان کارشناس صنعت خودرو اگر بخواید تحلیل بکنید این وضعیت رو، چه میگید برای شنوندگان ما؟
ببینید، البته این افزایش قیمت ها و این لجام اقتصادی ما محدود به بازار خودرو متاسفانه نیست. وضعیت در بازار مسکن به مراتب وحشتناک‌تر و بدتر. اینها ناشی از منشعب از سیاست‌هایی هستش که دولت در حوزه اقتصاد در سالیان گذشته پیش گرفته. ببینید، اقتصاد ما بیش از 15 است که حالت انبساطی به خودش گرفته و ما محدود داشتیم دورانی که این انبساط به رشد اقتصادی درست و پایداری تبدیل شده باشه. وقتی تولید نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب نداشته باشه یا وقتی شرایط کسب و کار در کشور مهیا نباشه و کارها در واقع کند پیش بره، نتیجه میشه که پولی که تولید میشه برای سرمایه گذاری و خلق نقدینگی که صورت میگیره برای سرمایه گذاری میره به سمت بازار مصرف و تبدیل میشه به در واقع تورم و افزایش قیمت ایجاد میکنه. ما این شاخص ها را اگر بیاییم مقایسه بکنیم، مثلا در حوزه مسکن در حوزه 15 ساله گذشته در بعضی از موارد تهران بیش از 50 برابر شده. یا مثلا قیمت خودرو، حالا شاخصی مثل محصول به سپی هایی اگر به این لحظه بکنیم، در حدود تقریباً 17 سال 16 سالی که دو دولت اخیر بودن، دو تا 4 دولت اخیر در واقع بودن، حدوداً 10 برابر شده. اگر از روز اولی که پیاید اومده، حالا 25 سال هم گذشته، قیاس بکنیم فکر میکنم یه عددی حدود 70 برابر شد. ببینید این افزایش هایی که میبینید همشون ناشی از این هستش که نوع نگاه ما به سیاست های اقتصادی که در کشور بودیم متاسفانه نگاه غلطی. این که ما تصور کنیم بانک ها میتونن هر خلق نقدینگی انجام بدن و این پولی که اضافه میشه به کشور منجر به ثروت میشه، این دیدگاه غلطه و متاسفانه سیاست گذارای ما چه در وزارت دارایی اقتصادمون، چه در سازمان برنامه، چه در بانک مرکزی و در نهادهای مثل جهاد کشاورزی، مثل وزارت صنعت، متوجه این موضوع نیستن که پول و ثروت دو تا موضوع کاملا متفاوته. شما میتونی اعداد صفر پولاتون همینجور زیاد بشه ولی ثروتتون دائما کم بشه. اینن اتفاقی که الان در کشور میفته. یه کارگر امروز داره حدود 2 میلیون تومان، 1 میلیون 800 هزار تومان حقوق میگیره و این عدد لازم عددی یه چیزی حدوداً تقریبا 15 برابر 20 سال پیشه، ولی لازم معیشتی و ثروتی بسیار وضعش پایین‌تر از 20 سال پیشه. این داستانی است که وجود داره، این تفاوت ماهوی وجود داره بین پول و بین ثروت. حالا بیایم تو بحث خودرو. اتفاقی که افتاده این هستش که وزارت صنعت اومده و بازارها رو به شدت بسته. این انحصارگرایی که ما تقریبا 3-4 دهه هست باش مواجهیم، خب پیش‌بینی میشد که نهایتاً به بحران‌های بزرگی در اقتصاد ایران ختم بشه و عملا هم ما در واقع در وسط این بحران الان هستیم. یعنی ایجاد انحصار برای شرکت‌هایی که حالا به نوعی یه دوره میگفتن باید صاحبانشون اهلیت داشته باشه یا اصلا به دولت وصل باشه، نهایتاً منجر به این شده که ما با یک صنعتی مواجهیم که به گفته دولتیان، در واقع به تو گفته خود مثلا آقای نوبخت که رئیس سازمان برنامه است، بیش از سالی 100 میلیارد دلار داره انرژی رو هدر میده، سوسید انرژی میدیم ما در کشور بخاطر اینا و بیش از 20,000 نفر در سال کشته میشن و خدمت شما هست که آسایش و راحتی هم نداره، سالی چند هزار نفر هم برای سر آلودگی هوا میگیرن. ببینید این فضایی هست که ایجاد شده. از اون وقت خریدن همین مسائل هم غیر ممکن شده. یعنی پرایس دفع مدت کمتر از 12 سال از 6 میلیون تومان رسیده به حدود 75 میلیون تومان، یعنی چین در واقع 13 برابر شده و این ریت همینجور هم داره میره بالا. این علتی که هست که در واقع در سیاست های کلان اقتصادی و توسعه صنعتی ما داریم راه رو کاملا غلط میریم. یعنی اگر ما اون مسیر رو تصحیح نکنیم این مسائل حل نمیشه. به نظر میرسه در شرایطی که الان هستیم تنها راه حلی که وجود داره که بتونیم آرامش رو نه به این بازار و به بقیه بازارها هم کم کم برگردیم، این هست که به شدت بریم اتفاقا به سمت آزادسازی. انتظار این که مثلا سازمان حمایت بدی نرخ اعلام بکنه و بازار بگه چشمان از فردا پراید رو میفروشم 40 تومن، تا الان دیدیم که اتفاقا نمیفته. یعنی دعوای بین شورای رقابت، سازمان حمایت، کمیته خودرو، سالهای سال اینا هی قیمت گذاری میکنن و نتیجه این میشه که قیمتها در بازار هی میره بالا. یه سیکلی هم وجود داره که باز بهش بیتوجهی میشه، اونم اینه که وقتی قیمتها در مبدا تولید به صورت دستوری پایین نگه داشته میشه و بازار اختلاف داره، غیر از اینکه هجوم تقاضا رو میاره و مصرف کننده نمیتونه خودرو رو بخره، غیر از اون معمولا تولید کننده ضرر هم میکنه. یعنی چیزی که در سال گذشته دیدیم، چیزی که در سال 91 دیدیم، سال گذشته ایران خودرو سرمایهش رو 20 برابر کرد، یعنی به اندازه 20 برابر اصل سرمایهش رو ضرر کرد. خب این افزایش سرمایه رو ما در ایران تا الان به صورت نقدی انجام ندادن. یعنی این چند سال اخیر یه روش یاد گرفتن از یادگاری های آقای نعمت زاده که بیان زیان رو در قالب سرمایه ثبت کنن. یکی از عجیب‌ترین در واقع روش های رفع زیانه که شما زیانی که کردی رو میگه خب حالا بقیه چیزا متورم شده و من سرمایه‌ام زیاد شده. اصلا که شما سرمایه وارد شرکت نکردید و زیان وجود داره، فقط از روی صورت مالی حذف کردید. خب این نتیجه این شده که در واقع این شرکت ها به منابع بانک مرکزی دائما دارن دست اندازی کنن، دست دراز کردن و خب یک تورم خودشون دارن در کشور دائما ایجاد میکنن. یعنی من همیشه میگم حاصل این که 206 رو دولت دستور داد به قیمت 96 بفروشن این بود که شاید 2300 هزار نفر تونستن 206 رو 16 میلیون 20 میلیون 50 میلیون از اون در بخرن، ولی جاش 80 میلیون نفر همه کالا رو 2 میلیون گرون خرید. خب این رویه‌ایه که باید یه روزی بپذیریم و ازش خارج شیم دیگه. یعنی اجازه بدیم غذای تولیدی کشور باز شه، واردات باز شه، حتی من میگم واردات دست دوم الان باید باز شه. قیمت یک خودروی مثل پراید، مثل 405 صفر کیلومتر، اینها درست نمیشه ماشین نوتو باش خرید، ولی میشه یه ماشین خیلی خوب 6 سال کار کرده باش خرید.
بله.
شما با پولی که الان برای یه سوزوکی یا سراتوی صفر کیلومتر در بازار ایران میگی میتونی بهتر